که هفته آینده اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار می‌شود و قرار است گزارش جدید در ارتباط با ایران منتشر شود. گزارش‌های خبری از این سند که توسط رویترز و آسوشیتد پرس منتشر شده، حاکی از آن است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چند مورد در ارتباط با ایران پیشرفت داشته و در مواردی نیز ابراز نگرانی کرده است و با این گزارش عملاً ایران از سوی شورای حکام قطعنامه‌ای دریافت نخواهد کرد. بر اساس گزارش‌هایی که توسط رسانه‌ها منتشر شده، حاکی از این است که آژانس دوربین‌هایی را که در ایران سال گذشته جمع‌آوری کرده بود، مجدداً نصب کرده است. از جمله تجهیزاتی که نصب شدند، دوربین‌های نظارتی سایتی در اصفهان هستند که در آن قطعات سانتریفیوژها ساخته می‌شوند. در این گزارش فصلی همچنین تصریح شده که در مرکز اعلام شده غنی‌سازی نیز تجهیزات نظارتی نصب شدند و آژانس انرژی اتمی همچنین منتظر تعامل ایران برای رسیدگی به مسائل مختلف از جمله نصب تجهیزات نظارتی بیشتر است. با این حال تأکید شده است که ایران دو مورد از درخواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اجابت کرده است. پیشرفت دیگری که آژانس در این گزارش فصلی تصریح کرده این است که بازرسان آژانس انرژی اتمی دیگر سؤالی در خصوص ذرات اورانیوم که گفته می‌شد در سایت فوردو تا 84% غنی شدند ندارند. همچنین در پیشرفت دیگر در گزارش تاکید شده که بازرسان تحقیقات مرتبط با ذرات اورانیوم با منشأ انسانی یافت شده سایت مریوان در آباده را بستند. قبلا آژانس در گزارشی گفته بود که در دو سایت هسته‌ای در نزدیکی آباده در شمال استان فارس ذرات اورانیوم ایجاد شده به دست انسان کشف کرده است. همچنین در بخش عدم پیشرفت آژانس و دوری ایران از برجام، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش فصلی خود گفته که میزان ذخایر اورانیوم ایران به بیش از 23 برابر محدوده مجاز در برجام رسیده است و جمهوری اسلامی تقریبا برای ساخت دو بمب اتمی به میزان کافی ذخیره اورانیوم غنی شده با غلظت 60% دارد. نصب مجدد دوربین‌های نظارتی آژانس عملاً مصوبه مجلس کنونی در دولت روحانی را که به منظور جلوگیری از وقوع توافق بین ایران و آمریکا تصویب شده بود بدون مصرف کرده است. در واقع این مصوبه در دولت روحانی برای جلوگیری از ایجاد توافق بین ایران و آمریکا تصویب شده بود و دولت را مکلف می‌کرد که مانع از نظرات بیشتر آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران شود که سازمان انرژی اتمی و شخص علی اکبر صالحی برای اجرایی کردن مصوبه مجلس و کاهش هزینه‌های اجرایی مصوبه تصمیم به جمع‌آوری دوربین‌های نظارتی آژانس گرفتند. به تازگی علی خامنه ای هم این مصوبه را یکی از افتخارات مجلس شورای اسلامی خوانده و از نمایندگان به دلیل تصویب این مصوبه تشکر کرده بود. حالا با نصب مجدد دوربین ها عملا این مصوبه بلا مصرف شده و تنها هزینه 3 سال اخیر ناشی از عدم توافق را به ایران و ملت ایران تحمیل کرده است. در حالی که سفر سلطان عمان همچنان در صدر خبرهای ایران است و گفته می شود در آخرین لحظه برنامه تبادل زندانیان ملغا شده است که قرار بوده در ازای آن پولهایی از سوی دولت کره جنوبی آزاد شود که البته در مورد نحوه هزینه کرد آن میان دو کشور ایران و آمریکا توافقی صورت نگرفت. یک نشریه کره‌ای هم مدعی شد که کره جنوبی و ایالات متحده در حال مذاکره درباره راه‌هایی برای آزادسازی 7 میلیارد دلار از پول‌های ایران در کره جنوبی هستند که وجوه بدهی کره جنوبی برای واردات نفت از ایران است. در این میان دولت بایدن به شدت نگران پیشرفت‌های برنامه هسته‌ای ایران و خطر متعاقب آن است که منجر به تشدید تنش نظامی در منطقه می شود و لذا در جستجوی راه حلی برای این قضیه است و گفته می شود با شرکای اروپایی و اسرائیلی خود درباره پیشنهاد احتمالی به جهت توافق موقت با ایران که شامل لغو برخی از تحریم‌ها در ازای توقف بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران باشد بحث کرده است. در این میان رسانه آمریکایی آکسیوس با توجه به منابع خبریش گفته که برت مک‌گورگ مشاور ارشد رئیس جمهوری بایدن در امور خاورمیانه اوایل ماه می برای گفتگو با مقامات عمانی جهت تماس دیپلماتیک احتمالی با ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای این کشور سفری بی سر و صدا به مسقط داشت که موضوع اصلی مورد بحث تلاش دیپلماتیک جدید بر سر برنامه هسته‌ای ایران با میانجیگری عمان بود که نه سوی ایالات متحده و نه سوی عمان علنی نشد. به نظر می رسد عمانی ها در حال انجام مذاکرات نزدیک سازی بین آمریکا و ایران هستند و کاخ سفید از طریق دولت عمان در حال بررسی است که آیا ایرانی ها آماده برداشتن گام هایی جهت تنش زدایی در منطقه و پذیرفتن محدودیت هایی بر برنامه هسته‌ایشان هستند تا در ازای آن رفع تحریم هایی صورت گیرد. هرچند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هر گونه بحثی از سوی آمریکا درباره توافق موقت و رفع تحریم ها را رد کرده است. در این میان اسرائیل به شدت نگران تلاش احتمالی دولت بایدن برای توافق موقت با ایران است و قرار است فردا دو مقام اسرائیلی در این مورد به آمریکا سفر کنند. در این میان و در تحول دیگر رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیوی ملی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران هشدار داد که ترجیح آمریکا گزینه دیپلماتیک است و فکر می‌کنم که این واقعا ثابت شده که مؤثرترین و پایدارترین راه برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به بمب هسته‌ای است، ولی برای بازدارندگی نیز مسیر مشخصی داریم. وی تأکید کرد که آمریکا اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و در صورتی که ایران گام‌هایی بردارد که به منزله تصمیم برای دستیابی به سلاح هسته‌ای باشد، آمریکا از ابزارهای بازدارنده‌ای استفاده خواهد کرد تا برای آنها روشن کند که همه گزینه‌ها روی میز است. به نظر می‌رسد آمریکا برای حل موقت بحران هسته‌ای آماده است و در صورتی که ایران حاضر باشد همکاری لازم را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام دهد که در مراحلی نیز این کار را انجام داده، ممکن است یک بسته موقت برای رفع تحریم‌ها به ایران ارائه دهد. در حالی که نظام‌های اقتصادی با تحولات هوش مصنوعی مسیرهای جدیدی را در اقتصاد می‌نوردند، آیت الله محسن عراقی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان است و قبلاً چندین سال در لندن نماینده خامنه ای بود و یکی از کاندیداها در مزان رهبری سوم هم هست، در سخنانی در مورد سیستم اقتصادی موازعی را بیان کرده که نشان دهنده فقدان بینش و عقب ماندگی فکری این شخص و جریان فکریش می باشد و بازگشت به اداره سنتی جوامع پیش مدرن است. وی در سخنانی گفت حکومت اسلامی هزینه خودش را از مردم نمی گیرد و ما اصلا نیازی به نظام مالیاتی غرب نداریم. خمس و زکات برترین منابع تأمین هزینه های مدیریت جامعه است. وی با برشمردن خمس و زکات و سایر مواردی که در همین پیرامون است به عنوان برترین منابع تأمین هزینه های مدیریت جامعه افزود من از همه عزیزان خواهش می کنم که در طرح مسائل فقهی شرم نکنید و خجالت نکشید. فقه خودمان را کم نشماریم. ما اصلا نیازی به نظام مالیاتی غرب نداریم. این در حالی است که جمهوری اسلامی در سال گذشته نزدیک به رقم فروش نفت از مالیات درآمد کسب کرده است. همچنین عراقی فراموش کرده که خمس و زکات امری است برای مسلمین معتقد و امری است متعلق به امت و برای اداره جوامع کوچک است و برای جامعه 80 میلیونی اصولاً چنین امری امکان پذیر نیست. علاوه بر این پرداخت وجوه خمس و زکات باید با خوشنودی و رضایت فرد باورمند انجام شود، در حالی که مالیات امری است قانونی که برای تامین هزینه‌ها در اقتصادهای مدرن از آن استفاده می‌شود. تحقق این نوع نظریه‌ها در سیاست و اقتصاد کشور تاکنون میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد کرده است. به نظر می‌رسد آمریکا تمایلی در مورد احیای برجام ندارد و در این حال بر راه حل دیپلماتیک اصرار می‌ورزد. جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد که در حال حاضر برجام در دستور کار آمریکا نیست و از اولویت‌های این کشور خارج است. به افزود مقامات جمهوری اسلامی و نمایندگان آنها هیچ وقت با حسنیت مذاکره نمی‌کردند و هیچ تمایلی برای حرکت در این مسیر از خود نشان ندادند. بنابراین هیچ چیزی تغییر نکرده. اما ما می‌خواهیم مطمئن شویم که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. وی با بیان اینکه رئیس جمهوری آمریکا همچنان معتقد است که دیپلماسی بهترین گزینه برای حل مناقشات هسته‌ای با جمهوری اسلامی است گفت: اعتراضات مردمی ماه‌های گذشته در داخل ایران و همچنین حمایت‌های جمهوری اسلامی از حمله نظامی روسیه به اوکراین برجام را از اولویت آمریکا خارج کرده است. با این حال موضع‌گیری و اظهار نظرهای اخیر مقامات دولت بایدن نشان می‌دهد که هر راهکار دیپلماتیکی که آمریکا به دنبال آن باشد احتمالاً با هدف احیای برجام نخواهد بود. هرچند مقام‌های اسرائیلی مدعی شدند که کاخ سفید از طریق دولت عمان در حال بررسی است که آیا ایرانی‌ها آماده برداشتن گام‌هایی جهت تنش‌زدایی در منطقه و پذیرفتن محدودیت‌هایی بر برنامه هسته‌ایشان هستند و اینکه در ازای آن چه می‌خواهند. با این حال سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید ادعاهای مقامات اسرائیلی را رد کرده است. وی گفته است هیچ بحثی از سوی آمریکا درباره توافق موقت و هیچ بحثی درباره رفع تحریم‌ها یا بسته شدن پرونده‌های پادمان وجود ندارد. گرچه سخنان او درباره پادمان در گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا حدودی نقض شده است. در همین حال اخباری هم در خصوص سفر به عمان منتشر شده است. به نظر می رسد که آمریکا آخرین فرصت برای توافق را در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته که برخی گزارش‌های غیر رسمی از سفر برت مک‌گورگ مشاور ارشد رئیس جمهوری بایدن در امور خاورمیانه به عمان و گفتگو با مقامات عمانی برای تماس دیپلماتیک با ایران خبر دادند. در گزارش تحلیلی غرب در این خصوص تصریح شده که دولت بایدن به شدت نگران پیشرفت‌های برنامه هسته‌ای ایران و خطر متعاقب آن است که منجر به تشدید تنش نظامی در منطقه شود. وزارت خارجه عمان و ایران به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند، اما اخبار غیررسمی از داخل ایران حاکی از این است که پیشنهادهایی از طرف پادشاه عمان در خصوص لغو برخی تحریم‌ها و اجازه فروش محدود نفت و صرف آن در موارد محدود به علی خامنه‌ای مطرح شده، اما این گزارش‌ها حاکی از این است که علی خامنه‌ای این درخواست‌ها را رد کرده است. خامنه ای همواره تاکید دارد که توافق با غرب تنها در صورتی معنا دارد است که تمامی تحریم ها علیه جمهوری اسلامی لغو شود و نه بخشی از تحریم ها که آن هم با هدف مصرف محدود و تهیه مواد غذایی انجام می شود. گرچه با توجه به سفر پادشاه عمان به ایران امیدواری هایی در داخل کشور در خصوص لغو تحریم ها و بهبود نسبی شرایط ایجاد شده، اما به نظر نمی رسد که اگر بخش عمده تحریم ها و به خصوص تحریم نفتی جمهوری اسلامی و تحریم های بانکی جمهوری اسلامی به طور کامل لغو نشود، ایران امکان توافق داشته باشد. در این حال برخی کارشناسان و تحلیلگران سیاسی تاکید دارند که جمهوری اسلامی چاره ای غیر از پذیرش توافق حتی به صورت نسبی و محدود ندارد. شرایط در داخل ایران به شدت آسیب پذیر است و تحریم‌های طولانی اقتصاد ایران و توسعه را کاملاً به نابودی کشانده و ایران چاره‌ای جز پذیرش محدود توافق ندارد. ضمن اینکه تیم مذاکره کننده قوی هم در کار نیست که بتواند خواسته خامنه‌ای در خصوص لغو کامل تحریم‌ها را به صورت حرفه‌ای و با مذاکره دیپلماتیک قوی پیش ببرد. بسیاری از تحلیلگران مدت‌ها تأکید دارند که در نهایت جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد که امتیازات بیشتری بدهد و در همان حال امتیازات کمتری دریافت کند. روابط ایران و عربستان هرچند هنوز منجر به افتتاح سفارتخانه‌ها نشده، اما حداقل در گفتار مقامات دو کشور دچار تغییرات مثبت شده است. جدا از صحبتی که خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با سلطان عمان داشت و بهبودی رابطه را به دولت رئیسی نسبت داد، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگویی با یک نشریه فرانسوی رابطه دو کشور را استراتژیک دانست و به نظر می‌رسد که وی در انتظار سرمایه‌گذاری عربستان در این کشور است. عبداللهیان گفت در سیاست خارجی دولت کنونی ایران ارتباط با همسایگان در اولویت است. به افزود در پی میانجیگری چین امکان برداشتن یک گام قاطع میان تهران و ریاض فراهم شد، اما این نزدیک شدن در حد یک توافق تاکتیکی متوقف نمی ماند. عبداللهیان گفت پیش از این حتی هنگامی که رابطه این دو کشور دچار مشکل نشده بود، پیشرفتی چندان در روابط اقتصادیشان دیده نمی‌شد. اما عربستان اکنون می‌خواهد ایده سرمایه‌گذاری اقتصادی را در ایران به پیش ببرد و در این راستا ریاض قصد انجام سرمایه‌گذاری‌هایی را در ایران دارد که تاکنون سابقه نداشته است. وی در مورد اینکه با وجود تحریم‌ها چگونه عربستان می‌تواند این سرمایه‌گذاری‌ها را انجام دهد گفت: تحریم‌ها تا ابد برپا نمی‌ماند. ما هم همیشه در چارچوب حقوق بین‌الملل امکاناتی داریم. این پاسخ نشان دهنده عدم درک وزیر خارجه جمهوری اسلامی از نظام تحریم‌های بین‌المللی است که تاکنون باعث شده حکومت در توهمات سیاسی دست و پا بزند. حسین امیر عبداللهیان همچنین در پاسخ به این که آیا در مسیر نزدیک شدن ایران به عربستان شرطی در مورد روابط تل‌آویو و ریاض گذاشته شده گفت: ما هیچ نشانه ای از عادی سازی بین عربستان و اسرائیل نمی بینیم. این موضع عبداللهیان هم محلی از اعراب ندارد و عربستان سعودی به هیچ کشوری اجازه دخالت در این امور را نمی دهد. حتی امارات متحده عربی هم در مورد روابطش با اسرائیل نشان داد که اجازه دخالت به ایران نمی دهد و ایران هم اکنون مجبور به عقب نشینی در این مورد شده است. چالش‌های جنگ اوکراین همچنان ادامه دارد. در حالی که آلمان بزرگترین شریک تجاری روسیه در اتحادیه اروپا پیش از آغاز تهاجم مسکو به اوکراین به شمار می‌رفت و یکی از بزرگترین خریداران نفت و گاز روسیه محسوب می‌شد، اما پس از آغاز جنگ در اوکراین روابط روسیه و آلمان به تیرگی گرایید و اکنون در تحولی جدید روابط دیپلماتیک آلمان و روسیه به نازل‌ترین سطح رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از آنکه دولت مسکو تصمیم گرفت شمار کارکنان سفارت و کنسولگری آلمان در خاک این کشور را به 350 نفر کاهش دهد، دولت آلمان نیز در اقدامی تلافی جویانه روز چهارشنبه اعلام کرد که 4 کنسولگری از 5 کنسولگری روسیه در این کشور را تعطیل می‌کند. برابر اعلام وزارت خارجه آلمان، تنها سفارت روسیه در برلین و یکی از کنسولگری‌های این کشور همچنان اجازه فعالیت خواهند داشت، اما سایر کنسولگری‌های روسیه در آلمان تا پایان سال جاری میلادی باید فعالیت خود را متوقف کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آلمان نیز به فعالیت 3 کنسولگری خود در شهرهای کالینینگراد، نووسیبیرسک و یکاترینبرگ در روسیه پایان می‌بخشد و فقط سفارت آلمان در مسکو و کنسولگری این کشور در سن پترزبورگ همچنان فعال خواهد بود. وزارت امور خارجه آلمان مسکو را به دلیل محدود کردن تعداد معلمان و کارمندان انستیتو گوته و دیپلمات‌های آلمانی مجاز به فعالیت در روسیه به تشدید تنش‌ها میان دو کشور متهم کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفت این تصمیم غیر موجه دولت فدرال را وادار می‌کند تا حضور خود را در روسیه در تمامی حوزه‌ها به طور چشمگیری کاهش دهد. این در حالی است که وزارت امور خارجه روسیه هنوز به اقدام اخیر دولت آلمان واکنشی نشان نداده. اقدام جدید دیپلماتیک دولت آلمان نشان دهنده کاهش شدید روابط دو جانبه میان آلمان و روسیه در بحبوحه فروپاشی گسترده روابط از زمان آغاز تهاجم مسکو به خاک اوکراین در سال گذشته است و مشخص نخواهد بود روابط به چه سمتی خواهد رفت. در حالی که مردم افغانستان پس از روی کار آمدن دوباره طالبان با یک بحران انسانی و اقتصادی بی سابقه روبرو هستند، اکنون خبرگزاری رویترز در مورد روابط قطر و افغانستان گزارش جدیدی را روز چهارشنبه منتشر کرد و موضوع افغانستان را دوباره در کانون توجهات قرار داد. قطر محل مذاکرات صلح میان آمریکا و گروه طالبان بوده است و این کشور مهمترین نقش را در بازگشت طالبان به جامعه جهانی داشته. قطر که روابط نزدیکی با سران طالبان دارد، همواره جامعه جهانی را برای به رسمیت شناختن حکومت گروه طالبان تحت فشار قرار داده است. در همین رابطه خبرگزاری رویترز با انتشار یک گزارش اختصاصی اعلام کرد که شیخ عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر در سفر اخیرش به قندهار با هیبت الله خونزاده رهبر طالبان در خصوص حل تنش‌های موجود میان طالبان و جامعه جهانی دیدار و گفتگوی محرمانه داشته است که این دیدار و مذاکره و موضوعات مطرح شده میان دو طرف در هماهنگی کامل با دولت آمریکا انجام شده است. بر اساس این گزارش لغو ممنوعیت‌های اتخاذ شده از سوی گروه طالبان علیه زنان و دختران به ویژه ممنوعیت تحصیل و کار، ادامه تلاش‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم در افغانستان به ویژه مبارزه با گروه داعش و نیز کمک‌های بشردوستانه بر رفع بحران انسانی در افغانستان از موضوعات مهمی بوده است که شیخ عبدالرحمن آل ثانی و هیبت الله آخوندزاده در مورد آن بحث کردند. این در حالی است که مقامات قطر می‌گویند که انزوای حکومت گروه طالبان می‌تواند وضعیت امنیتی منطقه را بدتر کند. اما در تحول دیگر جمعی از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کردند به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان در حال تهیه پیشنویس طرحی قانونی برای اعمال تحریم‌های سختگیرانه علیه طالبان هستند. این طرح در صورت تصویب رئیس جمهوری را ملزم می‌کند که طالبان را به دلیل فعالیت‌های تروریستی، قاچاق مواد مخدر و نقض حقوق بشر از جمله سوء استفاده از زنان مورد تحریم‌های سختگیرانه قرار دهد و نقشه راه و کار را به گونه ای اصلاح خواهد کرد تا طالبان را برای سوء استفاده‌هایش از قدرت پاسخگو کند. بدین ترتیب در صورت تصویب این قانون تمامی معاملات ممنوع و اموالی که در اختیار طالبان است مسدود می‌شود و همچنین تمام ویزاها یا سایر مدارکی که اجازه ورود طالبان به ایالات متحده را می‌دهد باطل خواهد شد. جمهوری‌خواهان معتقدند کنگره باید به سرعت برای تصویب این لایحه عمل کند، زیرا نفوذ طالبان بدون حضور قوی ایالات متحده در افغانستان گسترش بیشتری می‌یابد. با سقوط کابل به دست طالبان در سال 2021 که با موافقت آمریکا انجام شد، طالبان زنان، اقلیت‌ها و جوانان افغانستان را سرکوب و از کمک‌های بشردوستانه به مردمی که نیاز مبرم دارند دریغ می‌کند. به دنبال اقدام ایران طی هفته‌های گذشته در توقیف دو نفتکش در آب‌های خلیج فارس و در نزدیکی تنگه هرمز که یکی از نفتکش‌ها از دبی عازم بندر فجیره امارات بود و عدم اقدام مؤثری از سوی آمریکا و انتقاد امارات متحده عربی از انفعال آمریکا در تحولی جدید به گزارش CNN و رویترز، امارات متحده عربی روز چهارشنبه اعلام کرد که مشارکتش را در عملیات گروه ضربت به رهبری آمریکا که برای تأمین امنیت حمل و نقل دریایی در خلیج فارس فعالیت می‌کند متوقف کرده است. قبلا نشریه وال استریت جورنال به نقل از منابعی در منطقه و آمریکا گزارش داده بود که امارات متحده عربی از عدم واکنش واشنگتن به توقیف نفتکش‌ها از سوی ایران ناخرسند است. با آنکه امارات عربی متحده این بخش از گزارش را توصیف نادرست از تماس‌ها بین دو کشور خوانده است، با این حال ابوظبی تایید کرد که از دو ماه پیش در دیگر عملیات تحت رهبری آمریکا که مقر آن در پایگاه نیروی دریایی این کشور در بحرین است مشارکت نمی‌کند. در بیانیه دولت امارات دلیل توقف مشارکت این کشور در عملیات این ائتلاف بیان نشده است. با این حال یک مقام آمریکایی نیز تایید کرده که امارات عربی متحده همچنان یکی از اعضای ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده است. با این حال عدم مشارکت امارات البته به معنای خروج این کشور از ائتلاف تحت رهبری آمریکا در سال 2001 برای تامین امنیت، مقابله با تروریسم و دزدی دریایی در آب‌های دریای سرخ و خلیج فارس تشکیل شد نیست. ابوظبی در مورد از سرگیری مشارکت خود در عملیات گروه ضربت به رهبری آمریکا نیز سخنی نگفته است. We'll be right back.